أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مرحوم آقای آخوند در لابلای بحث اجزاء مطلبی رو مطرح کردن، بنیان گذاشتن، که از ابتکارات ایشونه، از اختصاصات ایشونه. خب مورد بحث و گفتگوهای فراوانی بعد از ایشون قرار گرفته، و اون این که در مورد اصولی مثل اصالت و طهاره و اصالت الهلیه و بعدم و استصحابهما علا وجه قوی، اینا لسان حجیتش لسان حکومت، حکومت بر ادله اولیه. اگر یک جایی میگه طاهرون اصالت الطهاره، کل شیء طاهر یا کل شیء حلال، این حکومت داره بر ادلهی که یشترط فیه طهاره او الهلیه، ادله اشتراط به طهارت و هلیت، زور اولیش طهارت واقعی، هلیت واقعی، لا صلاة الا به طهور، طهور واقعی، ظهور اولیش اینه. اما وقتی دلیل گفت کل شیء طاهر، یا استصحاب کن طهارت را فانت طاهر، یعنی الان یه طهارت دیگری هم در این جا پیدا شد، اینم همون حکم داره، یترتب برش همون حکم. این معناش توسعه در اون حکمه، یعنی اون حکمی که گفت لا صلاة الا به طهورن توسعه داده میشه، امن من الطهارت الواقعیه یا طهارت اصالتی، فهم میشه حاکمون علیه. و اگر اینجور شد نتیجه اجزاء، پایه اجزاء رو در این قسم بر این قرار میده که پس در این مورد طهارت داری الان، لا ینافی که بعد کشف خلاف بشود، اون وقتی که کشف خلاف میشه طهارتش میپره، مثل آدمی که طهارت داشت واقعا محدث شد، مثل لباسی که پاک بود واقعا لاغا نجسن، طهارتش میپره. اما از حالا پس اون نمازی که اون وقت خوندی با این طهارت دارای شرط بود واقعا، چون شرطش شد اعم. اگر شرط طهارت واقعی بود دارای شرط نبود واقعا، حالا کشف خلاف میشه میفهمم نه شرط رو نداشتم اون وقت، نه اون وقت استصحاب داشتی یا اصالت داشتی، اون وقت بهت میگفت دارای شرط هستی، اینم شرط یکفی در اشتراط، و اینو داشتی واقعا داشتی. پس نسبت به عمل انجام شده کشف خلاف نداره. بله حالا میخوای نماز بخونی باید تطهیر کنی به جای خود، ولی اون نمازی که اون وقت خوندی تامون. پایه این مطلب تکرار میکنی روی اینی که بگی اصالت و طهاره کل شیء طاهر، این در مقام تعمیم حکمیست، احکامیست که دلالت میکند بر اشتراط به طهاره، داره اون طهارت شرطی را توسعه میده، میگه اینم طهارتون اینم طهارتون لسان لسان حکومت و این واقع میشه براش و لذا یترتب علیه الاجزاء. این بیان مرحوم آخوند و بحث حکومتش را خب کم و بیش موجب مورد مناقشاتی بود که دیروز بحث کردیم و دفاع کردیم از ما مرحوم آخوند برای بیان این حکومت، و بعدم به خصوص این که ایشون اصالت الهلیه رو هم زمیمه کرده، کل شیء لک حلال، با اینکه ظاهر حلال هلیت تکلیفی است، در این وضع و شرطیت و انهازاه و شرط چگونه میتونه دلالت بکند؟ اینم دیروز توجیه کردیم به یه بیان مورد اشکال قرار میگرفت، به بیان دوم که اصلا بگیم احله، لفظ احله اعم است از هلیت وضعی و هلیت تکلیفی. احل الله البیع و حرم الربا مثلا، این اعم از وضع و تکلیفی. هذا غایت ما یمکن ان یستند الیه صاحب الکفایه، و تقریر کنیم، دفاع کنیم از جانب ایشون. ولی این مطلب اگر بپذیری مشکلاتی داره. ینتقض ذلک به مواردی که اگه این حرف درست باشه اونا رو هم باید گفت، ولا یلتزم بها فقیهون، هیچ کس قائل نمیشه، قابل التزام نیست. چند مثال، چند مورد. یک، لباس من ملاقات کرد با چیزی که نمیدونم پاکه یا نجس، اصالت و طهاره یا استصحاب و طهاره، گفت پاک لباست، شک داری که لباست نجس شد با ملاقات با این یا نشد؟ چون نمیدونی این نجسه یا نه، اصالت و طهاره داری دیگه، کل شیء طاهر. خب حالا بعد از یه چند روزی یا یک روزی یا یک ساعتی فهمیدم نه، اتفاقی مسلم نجس بود، علم پیدا کردم به نجاست الملاقا. این ملاقیه که تلاقی که در اون وقت واقع شد موجب نجاست لباس من شد یا نشد؟ باید بگید نشد، چون اون وقت پاک بود، اون وقت پاک بود طبق این حکومت. نه نجس نشد، بحث عاد و قضا نیست، صحبت نجاست قول این لباسه. لاقا با اینی که مشکوک و تاره بود، اصالت و تاره، میگو بگو پاکه. حالا علم پیدا کردم به این که نجس بود، بسیار خوب، از حالایی که علم پیدا کردی به نجاستش اگر ملاقات کرد میشه نجس، اما اون ملاقاتی که اون وقت واقع شده نه، پاک بود، کلش این طاهر. ها، این یه موردیش، باید به این هم ملتزم بشید. مثال دوم، یه چیزی را که نمیدونم از اعیان نجسه هست یا نیست معامله کردم، فروختم به یک کسی، نمیدونستم از اعیان نجسه هست یا نه، اصالت و طهاره داشت، معاملم بر مبنای اصالت و طهاره صحیح. بعد فهمیدم نه، این از اعیان نجسه است، از اعیان نجسه است. یک شیشه مایعی را نمیدونستم خمره یا خل، فروختم به یه کسی، پولیشم گرفتم. چرا؟ گفتم کلش این طاهر، نمیدونم که خمرون یا خل، نمیدونم نجس یا پاک، پاکه، فروختم. بعد یقین پیدا کردم که کان خمرا. یه اون معامله در اون وقت واقع شد، صحیحون، اون وقت پاک بود، کل شیء طاهر. حالا که علم پیدا کردی به نجاستش، از حالا میشه برات نجس. اما قبلا که نجس نبود، قبلا پاک بود. پس بگیم این معامله صحیحه، ولو بعد العلم به نجاسته. اینم یه مثال. یه مثال، اگر کسی نمیدونست لباسش پاکه یا نجس، استصحاب میگفت نجسه، استصحاب و نجاسه داشت. گفت بله استصحاب نجاسه، میگه نجسه. ولی حالا من اگر درش نماز خوندم در همین حال رجاءً که شاید واقعا پاک باشه، استصحابه بله، ولی شاید رجاءً واقعا پاک باشه، بعدم معلوم شد که بله اتفاقا پاک بوده واقعا، این نماز درسته یا باطل؟ طبق نظریه مرحوم آخون باید بگیم چی؟ باطل بوده، اون زمان نجس بود بالحکومه. حالا فهمیدی، بسیار خوب، حالا پاک، حالا میتونی باش نماز بخونی، ولی اون نمازی که اون وقت خوندی نجس بوده، پس باطل. ولی این موارد را کسی قائل نمیشه. اینم اشتباه نکن، یعنی سوال نکنید. همونطور که استصحاب و طهارت حاکمون، استصحاب و نجاسه هم حاکمون. باید بگیم در اون وقت کان نجسن از نظر احکام، و اینو نمیتونیم بهش ملتزم بشیم. همه اینها خلاف الاجماع و الاتفاق. بعدم در این مطلبی که اشاره کرده که و استصحاب هما فی وجه قوی، که بگیم استصحاب از باب جعل حکم مماثله، پس یه جعلیه، یه حکم جدیدی الان داره جعل میشه و لذا لسانش حکومته. معنای استصحاب یعنی یه حکمی مماثل با حکم سابق الان جعل میشه. چیزی که نمیدونی پاک یا نجس، اگر سابقا پاک بود استصحاب میکنی طهارت را، در این داد میزنه هازا طاهرون، جعل شد، یه طهارت برای این حکم مماثل با طهارت سابق، اون وقت میشه مثل کل شیء طاهر، که لذا عطف بر او میکنه. این مطلب، خود این ادعای مرحوم آخو که استصحاب دلیل بر جعل حکم مماثل للمستصحب او لأثر المستصحب لحکم المستصحب، این انشاءالله در باب استصحاب میاد که خودش یه مبنای قابل خدشه است که نه جور نیست. ولی حالا اینجا داریم فقط در این حد که اگر اینجور قائل شدیم، باید این مثال اخیر رو هم که استصحاب و نجاسه است، رجاعا نماز خوندن بعد معلوم شد واقعا پاک بوده، بازم بگی اون نماز باطلون، برای اینکه در اون وقت استصحاب و نجاسه داشته، حاکمون با اون وقت نجس بوده. و اینا لا یمکن الالتزام به، این نقضهاییست که بر مرحوم آقای آخوند وارد میشه. بعضی از آقایون آمدن خواستن از مرحوم آخوند دفاع کنه، گفتن آقا حرف مرحوم آخوند حکومت اصالت و طهاره یا حلیه در مورد شرائط و اجزاء، نه در مورد آثار نفسی یک فعل و یا یک شی، در مورد خصوص شرائط و اجزاء طهارتی که شرط صلاته، جزئیت لباسی که لباس مصلیه، اینا مورد بحث مرحوم آخونده، نه در این مثال هایی که به اصطلاح چیز مشکوکی رو فروخته، حالا این چنین تعبیری که دارن این آقایون، میگن موضوع الحکومه علا ما دل علا کل شیء لاقا نجسن فهو و نجس، حکومت بر این ما لاقاست، نه بر این حکومت نداره، کل ما لاقا نجسن فهو و نجس اصال تاره برش حکومت نداره. لم یده مرحوم آخون حکومت را بر اونی که دل علا کلش ان کل شیء لاقا نجسن فهو و نجس، بل هی حاکمتون علا ادلت الواجبات و شرائطها و اما الاحکام الوضعیه مثل النجاست بالملاقات فهی تابعت لواقعها فلو انکشف الخلاف وجب التطهیر. ما لاقا نجس فهو نجس، نه کل شیء طاهر، اینجا حکومت نداره، ولذا این سر جای خودشه. اگر چیزی را در زمان شک ملاقات کرد حکم کردی به طهارت، بعد فهمیدی واقعا در اون وقت نجس بوده، محکوم به نجاسه. این بیان در حقیقت جواب از یکی از این موارد نقض است. اون نقض اول، اون نقض اولی که گفتیم که لابد ان یلتزم به طهارت ملاقی مشکوک طهاره ولو بعد العلم به نجاست الملاقی، نه مرحوم آخوند در این مورد قائل به حکومت نیست، در مورد احکامی که به عنوان شرطیت یا جزئیت نسبت به یک عملی مثل صلات مطرح میشه، اونجا قائل به حکومته. این ادعای این بزرگوار. ظاهراً این مطلب را این بزرگوار که من الاعلام المعاصرین از مرحوم امام گرفته. مرحوم امام در تهذیب الاصول اونجوری که بهشون نسبت دادن، وقتی به این مطلب مرحوم آخوند رسیده و به این نقضهایی که بر مرحوم آخوند مترتب میشه، اونجا اینطور فرمودن. جواب مثلا از قاعدت و طهاره لیست حاکمتن علا ادلت نجاسات به ضرورت الفقه، اونجا رو که نمیتونیم بگیم پس بل لاقا نجسن فهو و نجس حکومتی ندارد، بل علا ادلت شرائط و الاجزا. مسعود مرحوم آخوند اینه و حکومت در این قسمه. دلیلی که میگه لا صلات الا به طهور که ظهور در طهور واقعی دارد، اصالت و طهاره بر این حاکمه. در حقیقت. خوب دقت کنید، ما در اینجا دو دلیل داریم. یک دلیل لا صلات الا به طهور، یه دلیل طاهر چیه؟ اونایی که نجس نباشه، لاغا نجسن هم نباشه، از اعیان نجسه نباشه، لاغا اونها هم نباشه. این دو دلیله، یکیش بیان حکمه، یکیش بیان موضوع. یکیش موضوع چیه؟ طهارت و نجاست چیه؟ یکیش حکمش که نماز یشترتو به اشتراط و صلات به مدعیان که این حکومت در اون قسمت اول نیست، در این قسمت دومه، نه در قسمت اول. بنابراین این نقض برطرف می شود. چرا در اونجا در اصل حکم نمیگیم؟ چون در اونجا دو دلیل در مقابل هم داریم. از یه طرف دلیل میگه چیزی که لاغا نجس هم فاوه نجس، شما میخوای به این دلیل اصال تعالی بگی نه اونم طاهرون، ما لاغا نجس هم فاوه نجس چکارش کنی؟ موضوع او رو که توسعه نداده، تصرفی در او نکرده، بنابراین حکومت اونجا نیست. به این شکل میخوان این نقض را از مرحوم آقای آخوند دفاع کنن، کنار بگذارن. مرحوم آقای بروجردی هم یه چیزی شبیه این مطلب داره، تعبیرشون اینه ان الحکم الظاهری انما یثبت مع انحفاظ الشک و اما بعد زواله فینقلب الموضوع فالملاقی ایزن یحکم بطهارته ما دام الشک و اما بعد زواله فیحکم بنجاست کل من الملاقی والملاقا. درباره این ملاقی هم مادامی که شک است و محکوم به طهارته میگیم ملاقیش پاکه، اما اگر او شک از بین رفت خود او میشه محکوم به نجاست، ملاقیش هم میشه محکوم به نجاست. یه همچین بیانی هم مرحوم آقای بروجردی داره. بیان مرحوم آقای بروجردی التزامون بالاشکال، در حقیقت چیز دیگری نیست، اشکال رو پذیرفته که نه، نمیتونیم بحث حکومت رو در اینجا سریان بدیم و به حساب اصالتی که سابقا داشت حالا هم همون احکام رو برش بار بکنیم. نه، وقتی که فهمیدیم نجس بوده، ملاقی قبلیش هم میشود نجس، نه ملاقی حالاییش. ملاقی حالاییش که شکی درش نیست، ملاقی قبلیش هم ایشون میگه میشه نجس، پس این ملتزم به اشکال شده، جوابی نداده. اما بیان مرحوم امام که این آیون توضیح داده، جوابش اینه، یعنی اشکال اینه که این ادعا اون بلا دلیل، یه تفصیلی خودتون تراشیدید که این حکومت دلیل اصالت و طهاره بر ادله اولیه فقط در مورد شرایط و اجزای واجبه، نه در چیزای دیگه. چرا؟ به چه بیان؟ به چه بیان؟ اصالت و طهاره میگه اونی که شک داری طاهرون او نجس، طاهرون کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، این درش تشکیب حساب تفصیلی نیست کجا آره و کجا نه. اگر آقای آخوند به این ملتزم شدید، باید همه جا بهش ملتزم بشید، همه جا باید بهش ملتزم بشید. حالا الان این رو، همین کل شیء طاهر را مقایسه کنیم با اشتراط و صلات به طهاره، بله لا صلات الا به طهور، حازم طهورون، حازم طاهرون، اینم طاهرون. یا بیاد در جایی که نمیدونم پاکه یا نجسه و معامله کرده، یا ملاقات کرد باش، لا قامعه شیعون، یا نه در همین مثالی که نقض کردیم، بله لا قامعه شیعون، بعد علم پیدا کردم به نجاستش، نه ملاقات جدید، ملاقات با همون، باید بگید طاهرون. چرا اینجا فرق بگذارید با جایی که شرط صلات باشه یا نباشه؟ الان ما اینجا داریم مالاها نجسن فهو نجس، این لم یلاق نجسن آزا طاهرون، چون مشکوکه، فرض اینه، این مشکوکه، طاهرون فلم یلاق نجسا. این حکومت اینجا چی مشکل داره، چی کم بود داره که بیاد فرق بگذارید بین این دو جا؟ در عبارت مرحوم امام و بعدم این بزرگواری که اخذ من بدون ذکر نام، فرق بین این دو تا یک ادعا، ادعا اون بلا دلیل بل علیه دلیل، همون بیان حکومت اینجا هم میاد. ها پس این اشکالات، این جوابها حل نمی کنه. یکی از آیون بزرگوار دیگر رحمت الله علیه یه بحث مفصلی دارد برای دفاع از مرحوم آخوند و توجیه کلام مرحوم آخوند در این موارد. دو مقدمه مطرح می کند. مقدمه اولش یه مقدار حالا تو بحثای ما تکراری است، بیان حقیقت حکومت و ورود، لسان حکومت چیه، لسان ورود چیه و امثال اینها، که در حکومت ایجاد میکنه یک فرد اعتباری، غیر از فرد واقعی یک فرد اعتباری ایجاد میکنه. اگر مثلا دلیل میگوید المقیم و متوتنون، متوتن یه معنای عرفی واقعی روشن دارد، شارع میاد در مقام اعتبار خودش میگه مقیمم همونه، همونه، اما لسانش اینی که این همونه، نه حکمش، بله مقصودش توسعه حکمه. پس یه فرد اعتباری درش ایجاد میکنه یا کم میکنه، مثل لا شکل کثیر شک، که شکی را که حقیقتا شک کن، واقعا شک کن، خارج میکنه. نه، این شک نیست، توسعه و تضییق در موضوع است به لسان الاعتبار. این مقدمه بحث حکومت، بله حرف درستی هم است. مقدمه دومی که ایشون بیان میکنه، میفرماید دلیلی که میخواد این موضوع ظاهری رو جعل کنه، گاهی اوقات اون موضوع ظاهری، اونجایی که میخواد جعل بشه، اثری مناقضه با این نداره، خب اونجا چاره جعل میکنه، اینو جعل میکنه طاهر. خب حالا دلیلی هم بر این که یک حکم نجاست این باشه نداریم، اونو جعل میکنه طاهرن. اما گاهی اوقات نه دلیل مناقض داریم. مثلا در مورد ملکیت بخواد جعل کنه، مناقضش احتمال وقفیت، دلیل وقفیت، نمیتونه اونجا اعتبار کنه و به این اعتبار یه فرد جدیدی برای ملکیت جعل کنه، چون دلیل مناقض پیدا میکنه. در قضیه ملاقی و ملاقا از این قبیله، برای اینکه وقتی میخواد در این جعل طهارت بکند، مناقض داره دلیل جعل نجاست، ما لاقا نجسن فهو نجس، دلیل مناقض داره، پس اینجا نمیتونه این حکومت جریان پیدا کنه. و بنابراین در این موارد نمیتونیم بگیم حکم واقعی تخصیص خورده، چون موجب تصویب میشه، تصویب محالون، پس نه، این دلیل حکومت اینجا را شامل نمیشه. بعدم نتیجه گرفتن که مقصود صاحب کفایه هم همینه، ولذالک کلهی خص صاحب الکفایه حکومت قاعدت طهارت و الهلیه به مشتر تبه ما، یا در استصحاب خص حکومت الاستصحاب به استصحاب طهاره لا مطلق الاستصحاب، فقال و استصحابه ما فی وجه قوی، که این جاها این حکومت تعارض و مناقضه‌ای با یک حکم دیگر ندارد، به خلاف اونجایی که حکومت بخواد مناقضه پیدا کنه با یک حکومت دیگر، با یک حکم دیگر، که اونجا رو نه نمیتونیم بگیم که نه، مرحوم آخوندم ادعا نکرده. این بیان در حقیقت میخواد ادعای مرحوم امام را و یا دیگران را که اونا بدون استدلال اون تفسیر رو ذکر کردن، این بیان ولی قبل از اونا هم واقع شده، ولی استدلالی بشه بر این تفصیل بین این دو قسم. حالا آیا این استدلال و این بیان ایشون درسته یا نه؟ خود این عبارات و بیان این بزرگوار خالی از یک نوع تمهل و خلط نیست. دلیل قاعده طهارت در همه جا یکیه، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. و شما میگید در یک جا یه حکم واقعی رو الان داره جعل میکنه، یه طهارت جدید، اما در یه جاهایی مثل همین مواردی که میگید مناقضه داره، نه، اونجا صرف طهارت ظاهریه، نه واقعا چیزی جعل بکنه. یه دلیله، یه دلیل چگونه ممکنه دو جور جعل بکنه؟ این چطور میشه تطبیق بکنه؟ علاوه بر این که این بیان با عبارت خود مرحوم آخوند نمیخونه، حالا انشالله این بیان رو ملاحظه بفرمایید تا روز شنبه بیشتر حول و حوشش بحث و گفتگو بکنیم.